بهترین مخلوق خداوند است و سپس مادرم بهترین است و من فرزند این دو بهترین مخلوق خداوند هستم. نقره از طلا به دست می آید و من نقره‌ای هستم که فرزند آن دو طلای نابم. جد چه کسی مانند جد من است و پدر چه کسی مانند پدرم؟ من پسر این دو علم هستم.
من پسر علی طاهر از آل هاشم هستم. اگر بخواهم فخر کنم همین افتخار مرا کافی است. جد من رسول الله ارجمندترین پیامبران و ما مشعل فروزان الهی برای هدایت خلق هستیم. و مادرم فاطمه زهرا از سلاله پیامبر است و عمویم جعفر طیار صاحب دو بال نامیده شده است. مرگ بهتر از زندگی با ننگ است و ننگ بهتر از جهنم رفتن. به خداوند سوگند که ننگ و آتش جهنم پناهگاه من نخواهد بود. من حسین پسر علی هستم. سوگند خوردم که در برابر ظلم سرخم نکنم و از حریم و خاندان پدرم دفاع کنم و بر دین نبی اکرم پایدار بمانم.
برابر عمر سعد آمد و به او فرمود: اگر ناچار به کشتن من هستی، لشکریانت را یک نفر به سوی من بفرست. عمر سعد گفت: این خواسته را قبول می کنم. سپس عمر سعد لشکریانش را برای مبارزه با امام فراخواند. هر شخصیت و بزرگ و شجاعی برای مبارزه با حضرت می رفت کشته می شد، تا اینکه افراد زیادی از دشمن به دست امام کشته شدند. آنگاه امام دشمن را به مبارزه فراخواند و هماره هر کس که به مبارزه با حضرت قدم پیش می نهاد به دست او راهی جهنم می گردید، تا آنجا که کشتار عظیمی بنمود. لشکر عمر سعد خود را به امام نزدیک می کرد. در این زمان هرگاه امام به راست حمله می کرد، این رجز را می خواند: مرگ بهتر از زندگی با ننگ است و ننگ بهتر از جهنم رفتن. به خداوند سوگند که ننگ و آتش جهنم پناهگاه من نخواهد بود.
مردی در گرما و گرم نبرد، تکیه بر نیزه‌ای بلند، با نفسهایی به شمار افتاده فریاد میزند: یا نفس لا تخشا من الکفار و ابشر برحمت رحمت الجبار، مع النبی سید المختار قد قطعو به بقیهم یسار. صدا میزند: ای شمشیرها، ای نیزه ها، حسین را دریابید. به ای نفس من هرگز نترس از آنچه که کفار با تو میکنند، که تو را بشارتی رسیده است از جانب رحمت خداوند جبار قادر. تا در آن لحظات که همراه با پیامبر می نشینی و نگاه می کنی که ظلم و جور کفار چگونه به آنها باز می گردد.
امام به صفوف فشرده 30,000 نفری دشمن حمله می کرد و آنان را با هزیمت می برد و دشمنان چون ملخ پراکنده می شدند. و امام به مکانش بازگشته می فرمود: لا حول ولا قوت الا بالله. و هرگاه به سمت چپ دشمن حمله می کرد، این رجز را می خواند: من حسین پسر علی علیه السلام هستم. سوگند خوردم که در برابر ظلم سرخم نکنم و از حریم و خاندان پدرم دفاع کنم و بر دین نبی اکرم صلی الله علیه و آله پایدار بمانم.
لشکریان دشمن امام را محاصره کردند. پرورده دامان حیدر مانند شیر در بیابان کربلا به سوی آنها یورش می برد، در حالی که جان مبارکش در آتش تشنگی می سوخت. بارها و بارها این حمله ها تکرار شد.
وا عجبا مردی را که فرزندان و اهل بیت و یارانش کشته شده باشند، بار این همه دردها و رنجها را به دوش بکشد و با این حال آنگونه دلیرانه در صحنه نبرد رشادت کند.
امام در آن لحظات که آماده برای استقبال شهادت بود، شمشیر در انگشت می فشرد و فریاد می زد چون شیری قرنده در بیابان داغ کربلا: ای قوم، من آن کسی هستم که پدرم فاتح بدر و حنین است. من آن کسی هستم که پدرم عمرو و مرحب را از پای انداخته. ای مردم، ما حاملان عترت، ما رشته نجات امت پیامبریم و من امروز جانهای شما را به تیغ و تیر و سنان آنگونه خواهم زد که تا آخر دنیا در دل تاریخ بماند. ای قوم، من حسین علیم.
ابن سعد بر سر لشکریانش فریاد زد و گفت: میدانید در مقابل چه کسی ایستاده اید؟ او پسر علی ابن ابی طالب است که پشت بزرگان عرب را به خاک مالیده است. تنها راه چاره حمله همگانی از سه طرف است. عمر سعد لشکرش را با نقشه شمر آماده کرد و دستور حمله داد. لشکریانش چنان حمله کردند که آسمان را تیر و سنگ و آتش پر کرده بود. سپس دسته دوم با شمشیر و نیزه از سه طرف حمله کردند.
تا آنگاه که او را در حلقه محاصره گرفتند، ضربات شمشیر بر جان مبارکش فرود آمد. نیزه ها از هر سو به سوی حسین پرواز کردند.
این حملات چنان گسترده بود که بر امام بیش از 320 زخم از تیر و نیزه و شمشیر وارد شد و اکثر آنها زخم ها روی سینه حضرت بود.
و بعد امروز آن روزی که پیمانم وفا سازم، سرم را بر سر عهدی که بستم من فدا سازم.
سقف آسمان بر زمین آوار می شود اگر از سنگ بر پیشانی بگویم. آن زخم های فراوان که خون از آنها می چکید، تشنگی شدید و گرمای سوزان هوا که مرا هر لحظه بیشتر از فرات بودنم شرمسار می کرد، امام را خسته و بیرمق کرده بود. لحظه ای ایستاد تا نفسی تازه کند که سنگی بر پیشانی ایشان نشست. خون از پیشانی جاری شد، خواست خون را پاک کند. تیری بر سینه‌اش نشست که توان امام را گرفت و این زمانی بود که هنوز 3 ساعت تا غروب باقی بود.
صدای هیاهوی دشمن، چشمهای نگران خواهری از بلندان نگاه می کند، تعقیب می کند مسیر رفتن برادرش را.
خورشید خاموش می شود اگر از تیر به سینه بخوانم و زمان می ایستد اگر از نیزه به پهلو بگویم. امام در میدان جنگ بیرمق مانده بود. لشکر ابن سعد نمی دانست که او رمق جنگ دارد یا نه. در این هنگام سیه رویی از قبیله کند ضربه‌ای بر سر امام فرود آورد که سرش را شکافت. امام فرمود: خدایا بر قضایت صبر می کنم، معبودی جز تو نیست ای فریاد رس یاری طلبان.
چهره نیلی کن ای صبح صادق، ناله کن با گلوی شقایق، ناله کن با گلوی شقایق.
در آن حال زینب از خیمه بیرون دوید، برادر را صدا می کرد و گفت: کاش در این وقت آسمان بر زمین می چسبید و کوه ها پاره پاره می شد. سپس به عمر گفت: ای پسر سعد، حسین را میکشند و تو ایستاده این نظاره میکنی؟ در آن وقت آب از دیده های آن سنگ دل روان شد و رو گردانید. امام مظلوم خون خود را بر سر و رو میمالید و میگفت: چون این خدای را ملاقات مینمایم، ستم کشیده و به خون خود غلطیده. شمر ناپاک زاده رو به لشکریان گفت: منتظر چه هستید؟ چرا کار او را تمام نمی کنید؟ پس آن کافران بیدین به سوی امام هجوم بردند. به خدا سوگند اگر تا ابد هم به طول بی انجامد، از این به بعد را توان گفتن نیست. جان می داد هر که می دید شمر را یه قتلگاه است.
از میانه سپاه عمر سعد دشخیم ترین، بدصفت ترین، سیه دل ترین مخلوق خداوند به سوی حسین آرام آرام گام برمی دارد. در خیمه های امام آتش و ولوله برپاست. یکی موی می کند، دیگری فریاد می زند، یکی راه بیابان گرفته به سوی نجف استغاثه می کند.
شمر می رفت و جان زینب هم می رفت که خنجری در دستان شمر بود. لشکریان کفر نعل تازه می زدند و ورق پاره های قرآن به قتلگاه پراکنده بود. شمر بر سینه امام نشست و آخرین جملات امام را فرات شهادت می دهد که فرمود: خدایا خودت قضاوت کن میان ما و این قوم که خیانت کردند و خارمان نمودند و به قتل رساندند، ما که خاندان حبیب محمدیم.
صدای حسین در دشت می پیچد، غروب به خون نشسته کربلا بر بدنهای بی سر رشته های از زر می افشاند. نگاه حسین به سوی خیمه هاست و دلنگران از عترت آل الله.
آن واقعه را سرفکنده ترین فرات تاریخ چرا روایت کند؟ پرپر شدن حسین را تنها زینب باید بخواند امان، و تا ابد مجنون بمانیم پیش پای این کلام که خدایا این قربانی را از ما بپذیر.
مسابقه چارک پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 12 از رادیو سبا. برای شرکت در مسابقه به صورت حضوری در استودیو رادیو سبا کافیه کلمه چارک رو به شماره 301055 ارسال کنید. مسابقه چارک
دوستان عزیز، همراهان گرامی، امروز روز عاشوراست، عاشورای حسینی. عزاداری هاتون قبول باشه، انشالله در کنار شما خوبان هستیم در حالی که ساعت 15 است و دنیای بی من آماده پخش. با هم بشنویم.
سلام، به دنیای بی من خوش اومدین. امروز هم میخوایم درباره نبود چیزی در این دنیا با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید. امروز هم قراره درباره نبود چیزی در دنیا صحبت کنیم که عدم وجود اون دل خیلی از ماها رو میلرزونه. اون چیزی نیست جز ایمان. ایمان یا همون باور قلبی، مفهومیه که باعث میشه ما قدم هامون رو استوارتر برداریم و زندگی رو با معناتر ببینیم. امروز میخوایم بررسی کنیم اگر ایمان در زندگی ما وجود نداشت چه اتفاقی میافتاد؟ واقعاً یه زندگی بدون ایمان چه شکلیه؟
سلام.
سلام عزیزم.
شما برای فرار از گناه چی کار میکنید؟
تا اونجا که بشه سعی میکنم یاد خدا رو همیشه تو نظرم دارم. اول از همه وقتی که یاد خدا رو داشته باشی کم کم حالا ممکنه شاید تمام آدم سعی که میکنه یه وقتایی از دستش به قول معروف در بره، ولی باز خیلی سعی میکنه که مثلا حالا دروغ نگه، نمیدونم حالا هر کاری که هر گناهی که باشه ازش کناره میگیره دیگه. حالا 100% هم نباشه حداقل 80-90% سعی میکنه که این کار انجام بده.
به خدا پناه میبریم. سعی میکنم من همیشه خدا رو مد نظرم داشته باشم. همین جلوگیری میکنه از خیلی گناه ها.
ما ذکر خدا رو میگیم اگه خدا ازمون قبول کنه. تا اونجا که بتونیم سعی میکنیم که گناه رو به خودمون راه ندیم. حالا دیگه بقیهش هم مونده به توکل به خدا. انشالله که همه بتونن خودشون رو نگه دارن از این گناه ها. ما هم همچه
یکی اینکه نماز میخونیم. وقتی نماز بخونیم دیگه سمت کاری بد نمیریم، به خاطر نماز است. میگیم نماز بخونیم
یعنی بازدارنده است.
از خدا کمک میخوام، بخشش میخوام.
هیچ، توکل به خدا میکنیم، نماز روزه میگیریم،
به وجدانم رو میارم دیگه. پیش خودم دو تا چهار تا میکنم ببینم بعد چی کار کنم که گناه نکنم دیگه. معمولا وجدان خدا آدم آگاه میکنه دیگه.
من سعی میکنم گناه نکنم. یه جایی که وقتی میرم گناهی هست، یه جایی تجمعی هست، چیزی هست، از اونجا کنارگیری میکنم میرم بیرون، وای نمیستم. خیلی جاها بوده این چند ساله، خیلی جاها بوده من کشوندم، ولی من خودم نجات دادم، توکل به خدا کردم اومدم بیرون. فقط خدا، فقط کسی که توکل به خدا کنه هیچ موقع به مشکل برخورد نمیکنه. فقط خدا، فقط خدا.
من حالا خودم میخوام یه چیزی رو ترک کنم، آلارم میذارم تا 40 روز که سعی کنم عادت کنم 40 روز کارو انجام ندم.
چه کار جالبی.
مرسی. سعی میکنم مثلا کارهای خوبی که انجام میدم بنویسم و آخر هر هفته مثلا نگاه کنم ببینم مثلا کارهای خوبم بیشتر بوده یا مثلا بدم. بعد اگه خوب بود واسه خودم جایزه میگیرم.
چه آدم هدفمندی هستین و این خیلی خوبه.
متشکرم.
به نظر من باید وجدان تو همیشه بیدار نگه داری. وقتی وجدان تو بیدار نگه داری خواه نخواه نمیتونی بدی کنی. من حتی بارها شده کسی به من بدی کرده، میشینم پیش خودم میگم فقط مثلا فلان حرف رو بهش بزنم، ولی باز اونم نمیتونم بدی کنم به بقیه، مجبورم فقط سکوت میکنم. باز ما باید معنی گناه رو بدونیم. گناه چی هست اصلا که شما فکر میکنید به مردم بدی کردن، حق دیگران رو خوردن، حقی رو پایمال کردن؟ به نظر من اینا خیلی مهمه، دروغ نگفتن. خب همینا رو که سعی کنیم که خودمون انجام ندیم، به نظرم یواش یواش خودمون آدم بهتری انجام میدیم دیگه. شاید ما اومدیم دنیا که آدمای بهتری باشیم.
انشالله که همینطور باشه و بتونیم به اون درجه‌ای که خدا برامون تعیین کرده و جانشینش روی زمین باشیم برسیم.
انشالله.
حتما. در شما خیلی متشکرم که همراه ما بودید.
مرسی. زنده باشید.
قرآن میگه ذبح عظیم از گذشتگان تا آیندگان همه ذبحه، جیر ذبح عظیم هستن. شما میخوای عضو باشی تو این قصه یا نه؟ حسین ابن علی علیه السلام وقتی که
در یک وضعیتی قرار گرفت، راه و روش بستن، شروع کرد کشتی ساختن، بزرگترین کشتی نجاتو. اصنع الفلک و اعیننا، آیه 27 سوره مؤمنون. شما شریک میشی تو این ساختن؟ گفتیم دوباره برگشتیم، اولش یه بار، آخرش یه بار. گفتیم چجوری میشه شریک شد؟ با قربانی. دوباره هیئتی که توش قربونی ندن به درد نمیخوره. امشب چی رو میخوای بذاری کنار؟ بهترین وسیله سنجش قربانی نمازه. میخوای بدونی چقدر اهل قربانی بودی یا نه، دو رکعت نماز بخون ببین میتونی سر نماز حواست جمع باشه، معلوم میشه اهل قربانی دادنی. یه هیئتای ازن اونور، اونا نماز نه، اونا رو ول کن، بچهای اونور رو ول کن، بیا اینور، کسی نماز نخونه که حرفشو نزن.
چطور مگه؟
پس امام حسین فامیل فرزانه اینا بوده؟
نه، چرا این سوال پرسیدی؟
خب برسان، فامیل خاله اعظم چی؟
نه مامان جان، امام حسین فامیل اونا نیست، امام حسین امام همه مسلمان است.
آخه پس چرا خاله اعظم فرزانه اینا همیشه واسه محرم که عزاداری نذر میپزن اما ما هیچ وقت نمیپزیم؟
ها؟
به معنای معرفت توأم با تسلیم قلبی، خضوع و خشوع دل به خداوند متعال، رسول او و آموزه هایی است که به بشریت ارائه شده. ملاک اسلام شهادت به وحدانیت خدا، رسالت پیغمبر و قبول هر چرا که او به عنوان رسالت از طرف خداوند برای ما آورده است می باشد. اما ایمان باوری قلبی است که اثر خودش رو در اعمال و رفتار انسان نشون میده. خشوع قلب، پویایی و توکل از نشانه هایی است که در قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام برای ایمان واقعی ذکر شده. ما بندگان خدا برای حفظ ایمان به کمک خودش احتیاج داریم و از اینکه ممکنه روزی ایمان خودمون رو از دست بدیم همیشه باید از خدا خوف داشته باشیم. اما اگه ایمانی در قلب ما وجود نداشته باشه، اتفاقی که میفته اینه که از همه چیز میترسیم، چون هیچ راه نجاتی در برابر مشکلات نمیبینیم، یعنی نمیتونیم ببینیم. حتی شاید به معنای واقعی دنیا هم شک بکنیم، احساس پوچی تمام وجودمون رو بگیره و ادامه زندگی برامون واقعا امر سخت و ناممکن باشه. اینه که ایمان کمک میکنه که آرامش قلبی همیشه در وجودمون باشه. اینه که ایمان به معنای داشتن آرامشه، اون هم آرامشی قلبی.
چه کربلاست که آدم به هوش میآید، هنوز ناله زینب به گوش می آید. چه کربلاست که از آن بوی سیب می آید، صدای ناله مردی غریب می آید. چه کربلاست که چون نام کربلا ببرند، فلک به ناله ملک در خروش می آید. چه چه کربلاست که از او بوی مشک می آید؟ هنوز ناله ز لبهای خشک می آید. چه کربلاست که بوی گلاب می آید؟ هنوز گریه طفل رباب می آید. چه کربلاست که بوی عبیر می آید؟ صدای کودک ناخورده شیر می آید. چه کربلاست که آدم به هوش می آید.
سترا به روی نی هرچه نظار می کنم سیر نمی شود دلم نگه دوباره می کنم ز عشق و حسینم میان آب و آتشم چو با تو ام از این میان کجا کنار می کنم گمان برند دشمنان نیست به کام من زبان ز دور بس که با سرت به سر اشاره می کنم به دختران خود بگو که گوشواره ها چه شد گریه به گوشواره نه به گوش پاره می کنم هم سر تو بر سر نه هم سر اکبرت زپه گاه نگاه سوی من گه به ستاره می کنم رخت به خون که رنگ زد آینه را که سنگ زد رخنه ز آه خیشم به سنگ خاره
نامه‌ای به ایثار سلام ایثار عزیز خیلی ها تو مسیر